کلاس برات استاد احسنی تاریخ 23/9/1400 صفحه 215.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب این حدیث رو بخونیم. ما چند وقت پیش جایی بود اینجا نجایی صحبت بود، گفتیم که ما حالا به دلمون افتادم سالی وسط سال رد یه زبده سال شد کردیم، خیلی خوب بود که این حدیث رو میخونیم از کافی. خب خودم یعنی گاهی وقتا میگیم ما عجب روایاتی داشتیم و خودمون نیده بودیم، حالا خودمون نخونده بودیم. خیلی مفیده. اگه یه برنامه دائمی بود خیلی خوب بود. مثلا شما حالا بعد مثلا باشه مثلا طلبه پای هفت وقتی میاد اینجا یک کتاب کافی اینجا باشه، استاد هر استادی میاد یکی میخونه یا آدرس میزنه دفعه بعد، بکنه تو طول 4 سال بتونه یه دور کافی همینطوری مرور بشه. خیلی وقت نمیگیره، نهایت اول کلاس 5 دقیقه نهایتش دیگه. آخه ما اگه بخوایم حدیث بخونیم، من خودم به خصوص اگه بخوام حدیث اول کلاس بخونم، این انتخاب حدیث خیلی خودش سخته و من چه انتخاب بکنم، حدیث خوب باشه نباشه. اما از اول وقتی بدونم یه چیز منظم یه قرار بخونم برام سخت نیست. برای رفقا اگه بخوام کلاس جدای حدیث خانی بذاری اونم سخته. میگه آقا این همون کلاس داریم، دوباره نیم ساعت یه ساعت کلاسی هم اضافه بر سازمان سخته. خیلی خوبه اگه بتونه به عنوان یک حرکت جمعی ایجاد بشه، همه کلاس انجام بشه که طلبه بتونه تو طول 4 سال 5 سال یه دور کافی رو حداقل اینطوری بزنه. ما چند وقت پیش فرستاده بودن برنامه تحصیلی طلبای اهل سنت رو توی مثلا نمیدونم سطحشون 8 سال 9 سال سطحشون نمیدونم دقیقا چند سال، یه دور حدیث خوانی داشتن کامل، یه دور تفسیر داشتن کامل، یه دور تفسیر داشتن کامل، یه دور حدیث خونی داشتن کامل. خیلی دور شدیم و خسته
حفظ بودن بعد میان
اصلا قرآن. حالا حفظش جدا، ما اصلا دور شدیم از قرآن خوان، از قرآن خوندنش هم دور شدیم، چه برسه حدیث خونیش چه برسه به تفسیر قرآن. اینا رو جای اینا جای کار داره، اینا جای به قول معروف حرف داره. حالا انشالله توفیق بده به ذهنشون برسه کارهای انجام بدن در رفع این خلأها. خب حدیث 11 از باب تسلیم. محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین رفعه قال کان ابو عبدالله علیه السلام یقول. محمد ابن یحیی العطار از محمد ابن حسین ابن به نظرم محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب شاید باشه، رفعه اون مرفوع است از امام صادق، یعنی بالاخره سند بین محمد ابن حسین و امام صادق قطع شده. قال ثلاثتون لا یسلمون الماشی مع الجنازه و الماشی الى الجمعه و فی بیت الحمام. از فرمودن 3 نفر رو بهشون سلام نکنید. یکی اون کسی که همراه با جنازه در حال حرکت، احتمالاً یه بخواد اینه که بذار مثلا تو اون حالت خودش باشه، چون در جنازه یکی از اون نکاتی که تأکید شده اینه که آدم فکر قیامت بکنه، فکر قبر بکنه، فکر این بکنه که اذکر موقف که ید الله، یاد اون موقع کنه که ما قرار ما رو بذارن روی این تابوت و لا اله الا الله گویان ببرن و وارد قبر بکنن که آیا برای اون لحظه این طرف آماده هست آماده نیست، آیا حسابشو پاک کرده حسابشو پاک نکرده. اونجا جای این فکراست، احتمال میدم من که میگه سلام نکن به خاطر اینه که اون رشته فکر این شخص رو پاره نکنه که حالا سلام بکنین در حال اعتبار و عبرتگیریه، اون جای سلام نیست. والماشی الی الجمعه، اون کسی که داره به سمت نماز جمعه حرکت میکنه، خب اینا احتمالا به خاطر اینکه میخواد بگه اهمیت نماز جمعه به حدی زیاده که این میخواد سریع به نماز جمعه برسه، ولو به اندازه سلام کردن جلوی اون رو نگیرید که حالا بخواد جواب سلام شما رو بده، حالا بعدش بخواد احوال پرسی کنی که هیچی دیگه. این از اون کار واجبی که براش هست شما منع میکنید. و فی بیت الحمام، یکی هم فهمه در حمام، مثلا حمام عمومی، جای اونجا سلام کردن، حالا وجهش رو نمیدونم، حالا نکتش چیه مد نظر حضرت، اونجا هم اونجا هم چیه، اونجا هم سلام جا نداره. خب اینم از این روایت. بله، بحث رسید به ادله برخی از اون کسانی که مثل مرحوم فاضل نراقی بیان کرده بودن موافقت قطعیه واجب نیست، استدلال ترکیبی داشتن، استدلال جالبی بود، اما حالا استدلال قوی نبود، اما استدلال جالبی بود که گفته بودن ما کلو شیء لک حلال داریم، کلو شیء لک حلال تمام اطراف علم اجمالی رو شامله، فقط مقدار حرام رو ما باید ترک کنیم به خاطر یکی از این دو دلیل، یا انجام اون مقدار باعث علم به ارتکاب حرام میشه و هو حرام، یا اینکه ایشون فضل نراقی گفت که ما سه فرض داریم، یا انجام میده مجموع من حیث المجموع را و مجموع من حیث المجموع ولو به اعتبار جزءش حرام، یا احدهما به شرط الانزمام که اینم یا خودش یا شرطش حرام، یکی احدهما به شرط الانفراد که احدهما به شرط الانفراد علم به حرمت نداره، پس مادامی که علم به تحقق حرمت داریم ارتکاب جایز نیست، اگر علم به تحقق حرمت نداشته باشیم ارتکابش گالی نداره. این استدلال دوم. استدلال اولو بحث کردیم دیروز که معالش مناشف فرمودن بازگشت این حرف به اینه که شما میخواییم بگید تحصیل علم به این که من کار حرامی انجام دادم حرمت داره و این دلیلی برش وجود نداره. کی گفته حالا من یه کاری انجام دادم بعدن رفتم شبهم بود، هنگام عملم علم نداشتم، یه لیوانی خوردم احتمال میدادم نجس باشه اما علم نداشتم، براءت جاری بود، آبو خوردم بعد رفتم هی جستجو کردن، سوال کردن، پرسیدن که حالا این آبی که ما دیر خوردیم پاک بود یا نجس، بعد هم به این نتیجه هم رسید که آبی که خورده نجس بود. خب این تحصیل علم به ارتکاب حرام اشکالی نداره. ما یه چیز اضافه کردیم، گفتیم نهایتا اگرم تحصیل علم به ارتکاب حرام اشکالی داشته باشه باعث نمیشه اون لیوان آبی که دیروز خوردی حرام بشه، نهایتا این تجسس و این واکاوی و این تحقیق و این پرسجو کردن ها اشکال داره. یه شاهدم آوردیم رفقا که دیروز نبودن، حالا من شاهدشم بگم، تو روایت داریم مثلا راوی میره خدمت حضرت میگه که من ازدواج موقت کردم، بعد از ازدواج فهمیدم که رفتم پرسیدم جوابم دادن که این زن مثلا شوهر داشته، یه حضرت توبیخش میکنه، خب چرا سوال کردی؟ خب چه نکته‌ای داشت سوال کنید؟ خب اون موقعی که ازدواج موقت انجام دادید مثلا خود زنه گفته بود مثلا شوهر ندارم، اصلم این بود که شوهر نداشته باشه، خب حلاله، تو چرا میری بعدش سوال میکنی؟ توبیخ میکنه، چرا تو سوال کردی؟ هلا سألت، چرا سوال کردی؟ شاید از این روایت و مانند این روایت برداشت کنیم که آقا این تحصیل علم و سوال کردن، تجسس کردن بعد از عمل اشکال داره، بعید هم نیست که آقا حالا شما یه کار رو انجام دادید با اصالت البراءه بود، با استصحاب، با هر چیزی یه کار رو انجام دادید که ظاهرا حلاله، دیگه تتوش رو در نیارید که آقا این کاری که ما قبلا انجام دادیم آیا واقعا حلال بود یا واقعا حلال نبود، دیگه پیش رو نگیر، بعید نیست اینو بگیم.
اما حالا فرض کنید کسی پیشو گرفت، باعث میشه اون ازدواج موقتی که دیروز انجام داده بود حرام بشه؟ نه. اون ازدواج موقتی که دیروز انجام داده بود این العمل علم نداشت، علم به حرمت، این العمل استصحاب هم جاری بود، اصل براءت هم جاری بود، عملش درسته، هر حرمت تکلیفی نداره. نهایتا این تجسس کردنه، این پرسجو کردنه، این تحقیق کردنه یه مشکل حرمتی داره، اما این حرمت سرایت به اون عمل سابق نمی کنه. این حرف حرف قابل پذیرشی نیست. این اصل اشکال این بود. حالا رسیدیم به اون استدلال دوم. استدلال دوم چی بود؟ استدلال دوم این بود که محقق فاضل نراقی گفت که آقا علم به ارتکاب حرام، فرمود که آقا علم به مخالفت، این المخالفت مشکل داره. شما نباید مخالفت علمیه بکنید، مخالفت احتمالی اشکالی نداره، چون مخالفت علمیه جایز نیست. خب میگه مخالفت علمیه جایز نیست، سه صورت هم گفت. گفت مجموع من حیث المجموع، ولو به اعتبار جزءش علم مخالفت دارید. هر دو رو با هم کسی بخوره، ولو به اعتبار اینکه یکی از این دو حرامه، علم داره که خوردن هر دو جایز نیست. اگه هر یک از اینها را به شرط اینکه دومی را منظمن به او، که ما میتونیم بگیم به نحو مخالفت تدریجی، اولی رو بخوره به شرط اینکه دومی را هم بخوره، دومی رو بخوره به شرط اینکه اولی رو هم بخوره، اینجا هم علم به چی داره؟ علم به مخالفت داره. مخالفت علمیه است. چرا؟ چون یا خود این عملی که داره انجام میده مخالفته، یا اون شرطش، یا خودش مخالفته یا شرطش، درسته؟ اما اگر هر یک از این دارو انجام بده، مرتکب بشه به شرط الانفراد، منظم به دیگری نباشه، این مخالفتش احتمالیه، احتمال داره این اولی رو مرتکب شد حرام باشه، احتمال داره، درسته؟ علم نیست. معلوم شیخ می فرماد این حرف هم مثل حرف اوله، این حرف هم حرف ضعیفیه. چرا؟ چون اصل حرف این بود که ما گفتیم با فرض علم اجمالی حکم میکنه عقل به لزوم احتیاط. عقل میگه اشتغال یقینی مستدعی براءت و فراغ یقینیه، و هم عقلا اجماع دارن هم علما اجماع دارن که مقدمه علمیه واجبه. این اصطلاحات همه عبارت منفرای همه، قاعده اشتغال بگید، مقدمه علمیه بگید، همه داره یک ماهیت رو بیان میکنه. علما و عقلا اجماع دارن که مقدمه علمیه واجب. اگه میخوای بگی که مخالفت هین المخالفه باید علمیه باشه، یعنی شما دارید نتیجه حرفتون نمیه که مخالفت قطعیه هم باید جایز بدونید، چون هین المخالفه در مخالفت قطعیه تدریجی علم به مخالفت وجود نداره. اگر میخوای بگی که آقا تحصیل علم به مخالفت مشکل داره، هم حرفی که دیروز گفتیم، تحصیل علم مخالفت هم که اشکالی نداره، دلیلی نداره. پس این حرف حرفی نیست که یه محصلی ازش خارج بشه، یه نتیجه یه مفهومی داشته باشه، حرف درست نیست، حرف سستیه. میفهمد و من مازکرنای از حرف، از اون تعابیری که گفتیم، از اون اشکالاتی که به حرف قبل گفتیم واضح میشه. فساد الوجه ثانی، فساد وجه دوم. وجه دوم همونه که محقق نراقی گفت. فانه حرمت المجموع اذا کان به اعتبار جزء الغیر معین. حرمت اون مجموع، شما گفتید مجموع من حیث المجموع حرامه، اگر حرمت به اعتبار جزء غیر معینه، فذم الجزء الاخر الاله لا دخل له فی حرمته. اگر حرمت این هر دو، میخوام بگی که حرمت این مجموع به خاطر اون یکی از اون خمرهاییست که نمیدونید، مثلا لیوان اول واقعا خمر شما نمیدانید، حرمت شرب هر دو به خاطر همون لیوان اولیه که نمیدونید، اگه این باشه زمیمه کردن جزء دوم و لیوان دوم به اون، دخالتی در حرمت نداره، خب آقا لیوان اول خمر و حرام، لیوان دوم خورده بشود یا نشود، تأثیری که نداره. تنها تأثیری که داره لهو دخلون فی کون الحرام معلومت تحقق، تنها دخلی که داره اینه که باعث میشه با خوردن لیوان دوم علم پیدا کنید به این که حرام انجام شده. پس ارتکاب طرف دوم دخیل در تحقق علم است، نه در تحقق معصیت. تحقق در دخیل علم، دخیل در تحقق علم اجازم که فهیه مقدمتون للعلم به ارتکاب الحرام. پس مقدمه اینه که شما علم پیدا کنید حرام رو مرتکب شدید. لال نفسه مقدمه نفس حرام نیست، فلا وجه لحرمتها بعد عدم حرمت العلم به ارتکاب الحرام. ما قبلا گفتیم علم به ارتکاب حرام که حرام نیست، پس این حرف شما وجهی برای حرمت نداره. و من ذالک یظهر، با این حرف هم واضح میشه، فساد و جعل الحرام کلن من هما به شرط الاجتماع. این که شما بگید حرام هر یک از این دو هست به شرط اجتماع، این هم حرف درستی نیست. مال آخر چرا؟ فإنه حرمته و این کانت معلومه، هرچند حرمت این معلومه، الا ان الشرط شرط لوصف کونه معلومه تحقق لا لذات الحرام. اما شرط اجتماع شرط اینه که این علم به تحقق حرمت ایجاد بشه، شرط خود حرام نیست. فلا یحرم ایجاد الاجتماع. اگه اینو بگیم نتیجهش اینه، چون فرض کردیم که علم به تحقق حرام حرمت نداره، پس ایجاد اجتماع هم نباید حرمت داشته باشه. الا اذا حرم جعل و ذات الحرام معلومت التحقق، مگه این که بگید آقا قرار دادن حرام به نحوی که علم به تحقق حرمت داشته باشه مشکل داره. اگه اینو بگی که بازگشتش به حرمت تحصیل علمه، که اینم ما قبول نکردیم. یعنی میخوام بگیم همه ی حرف شما به این برگشت میکنه که تحصیل علم به تحقق حرام حرام، این مشکل داره، ما قبول نداریم. کی گفته؟ اصلا این حرف درستی نیست. خب این بیش از این جا نداره، خیلی بس قبول دارم یه ذره گنگه نامفهومه، اما خیلی اهمیت زیادی نداره خیلی توش بمونه. حالا مباحثه کن انشالله اگر نکته‌ای باشه ما در خدمتیم. این روایات که اینجا میخوام دو سه تا بحث داریم، بحث مهمیه. یکی این بحث دومیه، اصلانیه، بحث دومه، و اون روایاتی هست که بعدن خواهیم خوند، صفحه مثلا 220 به بعد، صفحه 219 که روایاتی رو میخواد نقل کنه که این روایات داله بر وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالیه. خب اینا بحثای مهمیه، یعنی از روایی بحثای مهم و جالبیه، اینا رو تأکید کنیم روش مهمتره. خب دومین وجه برای چی؟ دومین وجه برای اینکه ما بگیم موافقت قطعیه واجب نیست، شما باید به اندازه مقدار حرام بذاری کنار، ما عدای اون اکلش جایزه، ارتکابش جایزه. دلیل چیه؟ اینجا وارد میشیم در بحث روایی، در جمع بین روایات میخوایم از نظر روایی مسئله رو حل بکنیم. میگیم چی؟ میگیم که آقا اول میگیم سراغ کل شیء لک حلال، اول میگیم کل شیء لک حلال داله بر چیه؟ داله بر جواز ارتکاب اطراف علم اجمالی. درسته؟ ببخشید من این رفتم جلو، ببخشید. دومین استدلالش چیز دیگه ایه، به میخواد روایات خاصه رو بیاره، روایاتی که در موارد خاص آمده ارتکاب اطراف علم اجمالی رو تجویز کرده. کلوش این لکه حلال روایات عام بود، اینجا ما میخواییم روایت خاصه رو بگیم، روایت خاصی که در موارد خاص اومده گفته ارتکاب اطراف علم اجمالی اشکالی نداره. خب ظاهر این روایت خاص اینه که ارتکاب همه اطراف علم اجمالی به نحوی که مخالفت قطعی هم ایجاد بشه مانعی نداره. یعنی ظاهر این روایات جواز مخالفت قطعی است. ظاهر این روایات جواز مخالفت قطعی است. اما با توجه به همون مشکل عقلی که قبلا گفتیم که مخالفت قطعیه، تجویز در مخالفت قطعیه موجب تناقض در مقام جعل و اون مشکلاتی که گفتیم، باعث میشه از ظهور اولی این روایات رفعیت کنیم، اختصاصش بدیم به ترخیص در برخی از اطراف با همون تحلیل جعل بدن. این استدلال این شد روایاتی داریم در موارد خاص مثل جواز سلطان که خیلی شد تو بحث مکاسب محرمه، تو بحث جواز سلطان هم اونجا روایت خوندید خیلی شد، نمیدونم رسیدید اونجا یا نه. روایاتی داریم مثل بحث جواز سلطان که با اینکه علم اجمالی داره طرف گفته که جایز. این ظهورش چیه؟ ظهورش اینه که ارتکاب همه اطراف علم اجمالی جایز، ظهور داره در ترخیص مخالفت قطعی. این ظهور به خاطر اون مشکل عقلی قابل اخذ نیست، باید ترخیص رو در برخی از اطراف معنا کنیم. ترخیص در برخی از اطراف هم گفتیم بدون جعل بدل ممکن نیست، پس هم میکنیم بر جعل بدل. یعنی به خاطر اون نکاتی که قبلا گفتیم از ظهور رفعیت میکنیم و حملش میکنیم بر ترخیص در برخی از اطراف با فرض این که طرف مقابل رو بدل از حرام واقعی چکار کرده؟ جعل کرده. خب این اصل استدلال. حالا روایاتی در حال روایات شباید با هم بخونیم. افراد اصطانی ما دله دلالت میکنه علا جواز تناول شبهت المحصوره، دلالت میکنه که آقا ارتکاب شبهه محصوره جائزه. خب این ظهور اولیش یعنی چی؟ یعنی حتی مخالفت قطعیش هم جائزه. اما فیجمع بینه، جمع میکنیم بین این روایات، علا تقدیر ظهورهی فی جواز تناول الجمیع، اگر ظهور داشته باشه که مخالفت قطعی جائزه، جمع میکنیم و بین ما دل علا تحریم العنوان الواقعی و بین اون اجتنب عن الخمر، اون اجتنب عن القصد، اون دلیل حکم واقعی، جمع میکنیم بشی به این که شارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعی، شارع بعض المحتملات رو بدل از حرام واقعی قرار داده. درسته؟ فیکفی ترکه فی الامتثال ظاهری، پس ترکش در امتثال ظاهری کافیه، همین که برخی از اطراف رو ترک کردی کافی. کما لو اکتفیه به فعل صلات الى بعض الجهات المشتبهه، مثل این که اکتفا بشه به این که نماز رو شما بخونید به بعضی از جهات. و رخص فی ترک صلات الى بعضها، و به نماز خوندن نسبت به بعضی از اطراف دیگه ترخیص داده بشه. و هی اخبار چی؟ کثیره. و هی الاخبار کثیره که حالا چند تا از اینا رو برنامه شیخ نقل میکنه. روایت اول اینه، محمد ابن یعقوب، سندش بخونیم. حالا این روایت رو بینم پیدا کنم، این روایت رو در دم دست ببینید آدرسی که داده. چی؟ خب عدت و من اصحابنا، کافی جلد 5 صفحه 126، سنه چه من بخونم. عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن سماعه. خب این سند، خب عدت من اصحابنا رو که گفتیم یه بار بس کردیم. احمد ابن محمد هم اینجا به اعتبار اینکه از ابن محبوب نقل کرده، احمد ابن محمد ابن ایساس، ابن محبوب هم که حسن ابن محبوبه، ابی ایوب خزاز هم که ثقه است، سماعه هم که
توصیح شده. حالا یه بحثی داره سماعی که آیه واقفی هست نه، خب جای خودش که حالا اشتباه ظاهرن به نظر میاد بشه. پس این سند ایشون گفته موثقه به اعتبار سماعی گفته موثقه، چون بقیه سند همشون امامیه سقن، فقط موثقه بحثی مطرحه در سماعی که سماعی مطرح شده، بعضی گفتن واقفیه. حالا بحث کردن آیشو بریم مفصل بحث کردن، گفته این انتصاب درستی نیست و سماع اساسا زمان وقف رو درک نکرده که واقفی باشه، در زمان حیات امام کاظم از دنیا رفته، زمان بعد از شهادت امام کاظم که زمان وقف بوده رو درک نکرده تا واقفی باشه. حالا بحث مفصلی داره اونجا. خب پس این سند اگه این حرف قبول کنیم موثقه نیست، میشه بهش گفت صحیحه. خب حالا روایت چی میگه؟ میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان رجل اصاب، من از اینجا میخونم، اگه اینجا متنش تفاوت داشت این تفاوت متن خاطر که من در از متن کافی میخونم، از متن اصلی میخونم. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اصاب مالا من عمل بنی امیه، اینجا نشه من عمال، اینجا عمله، میخواد بگه مالی رو به دست داده به خاطر کاری که برای بنی امیه انجام داد. اینجا اصحاب مال من عمال، یعنی میخواد بگه یکی از عمال بنی امیه، کارگزاران بنی امیه به او پولی دادن. در یعنی این سوال خیلی فرق عمده نداره، اما یه تفاوتی که داره این که مالی از عمال بنی امیه برسه، میتونه این مال در مقابل کار باشه، میتونه به صورت هبه باشه، مثلا یکی از کارگزاران بنی امیه جای هبه‌ای بده، هدیه‌ای بکنه. اما این وقت میگه من عمل، یعنی خصوص اونجایی که طرف کار کرده و پولی گرفته، میگه من عمل بنی امیه. عمله؟ نه، یعنی کار کردن، حالا یا عملگیه یا بنایی، فرق نمی کنه. عمله واقعی با ته چیز نیست، عمله ته نداره، عمل داره، عمله نیست، عمل مصدر عامل میشه، عامل جمعش عمال میشه، یا حتی عمله مثل طلبه که میشه طلاب، درسته. اما عمله با ته، این عملی که من میگم اینجا ته گرد نداره آخرش، من عمله بنی امیه، نگفته من عملته بنی امیه، اینو نگفته. حالا خیلی فرق عمده نمی کنه. و هوا یتصدق من و یسل منه قرابته و یهجو، یه صدقه میده، سله بنخی شامندهش کمک میکنه، حج میره، لیاق فرله و مکتسب، تا اینکه خدا بهش ببخشه اون کاری که این پولی که از بنی امیه به دست آورده. و هوا یقول ان الحسنات یذهبن السیئات، اینا هی تکرار میکنه که خدا حسنات رو با سیئات میبره. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه، خطیه که خطیه رو نمیپوشنه، یعنی چه خطیه؟ خطیه رو نمیپوشنه، یعنی اگر فرض کنیم این مالی که این گرفته مال خودش نشده باشه، این که مال دیگری را صدقه بده خود این خطیه است، چون صدقه دادن مال دیگری تصرف در مال غیر بدون اذن اوست. نگه آقا من دارم صدقه میدم، صدقه نمیدی، مال دیگری رو صدقه میدی، پس خود صدقه دادن هم خطیه است، خطیه که نمیتونه اون خطیه رو بپوشونه. ان الخطیه لا تکفر الخطیه ولکن الحسنه تحت الخطیه، حسنه میاد خطیه رو میپوشونه. شبیه داریم تو بعضی روایات، جالبه تو بعضی روایات داریم راوی میگه که یه شخصی بود میومد از این به قول معروف ثروتمندا و از این آدمایی که زین و خود بودن مثل رابین هود، میومد چیکار میکرد؟ دزدی میکرد، بعد هر چی مال دزدی میکرد میرفت در راه خدا به فقرا کمک میکرد، این رابین هود بود. بعد استدلالش همین بود، روایت داریم استدلالش همین بود که میگفت که آقا خداوند گفته که آقا من جا عبل حسنه فله و عشرو همسا، از اون برم گفته من جا عبل سیه فله و یزا الا مثلها، من یه گناه میکنم
بعد میرم اینو صدقه میدم 10 تا ثواب میگیرم 9 تا کفش میمونه. بعد حضرت در پاسخ فرمودن که انما یتقبل الله من المتقین، که آقا اصلا این صدقه ای طور داری میدی صدقت باطله، هیچی ثواب نداره. چرا؟ چون داری مال غیر رو صدقه میدی. صدقه دادن مال غیر که کار حسنی نیست که ثواب داشته باشه. بعد تو بگی من 10 تا ثواب جمع میکنم، اون 10 تا رو منهای یکی میکنم، 9 تا باقی میمونه، هیچی ثواب گیرت نمیاد. اتفاقا صدقه بدی، حالا ما اضافه میکنیم، صدقه بدی یه گناه هم بر گناهت اضافه میشه، چون اول یه سرقتی کردی، حالا میای تصرف در مال غیر میکنی بدون اجازه او. اینجا مثلا اشاره میکنه که حالا این صدقه دادن تأثیری نداره. اگر واقعا این پولی که اون طرف میگیره پول حرامی باشه، صدقه دادن موجب حلیتش نمیشه. ثم قال، حضرت فرمودن یه راهکاری داره. اگر علم تفصیلی داره، مالی که الان دستشه تفصیلا میداند این مال مالی است که از بنی امیه گرفته، این هیچ راهی نداره، این هیچ راهی نداره، با صدقه دادن هم درست نمیشه. اینو بعدم میگه که باید بیار به امام تحویل بده و اینو باید از اموالش خارج بکنه. اما اگه مخلوط شده باشه، یعنی خودش یه کسی هست که پیمانکاری هست، هم برای بنی امیه کار کرده هم برای مردم کار کرده، پولایی هم که گرفته همه مخلوط شده، الان نمیدونه این میزان درآمدی که داره، این میزان پولی که داره، چقدرشو از بنی امیه گرفته، چقدرشو از مردم گرفته، از کارهای سعی شرعی. میگه انکان خلط الحلال بالحرام، اگر حلال و حرام با هم مخلوط شده باشه، فختلطا جمیعا، اینا قابل شناسایی هم نباشه، اون خلط فختلطا میخواد بگه یعنی مخلوط کرده، فختلط یعنی به نحوی که قابل شناسایی نیست. حالا وقت مخلوط کرده قابل تفکیک هست، میاد پیدا میکنه، میگه اینا مثلا من از بنی امیه هرچی گرفتم در قالب مثلا طلا بوده، سکه بوده، هرچی از مردم گرفتم در مقابل پول بوده. خب معلومه این سکه‌هایی که من همه دارم از چیه؟ از بنی امیه است. پولا رو روی اسکناس برزن مخلوطش هم بکنم قاطی نمیشه، بالاخره اینا قابل قاطی شدن نیست، این منظور نیست. اما اونجایی که همش پول بوده، اسکناس با هم قاطی شده، فلم یعرف الحرام من الحلال، حرام را از حلال نمیشناسد، فلا بسته، تو این فرضشگالی نه. خب فلا بسته یعنی چی؟ بسته چی؟ بسته رو از چی نفی میکنه؟ ظاهرن از اون سوال نفی میکنه، میگه این صدقت اشکال نداره، این حج اشکالی نداره، این مهمانی که این کمکی به فامیل میکنه اشکالی نداره، درسته؟ اشکالی نداره. میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که آقا وقتی حضرت میگه این کاری که شما داری انجام میکنی، انجام میدی، اشکالی نداره، سوال، آیا داره میگه که حالا اگر این کارا رو نکردی، مالو برای خودت مصرف کردی، برخیشو برای خودت مصرف کردی، برخیشو چیکار کردی؟ صدقه دادی. خب اونجایی که علم اجمالی داری، مال حلال و حرام با هم مخلوط شده، خب مثلا میدونید مقداری از این حرامه، مقداری از این حلال. خب اگر شما بخشیشو صدقه بدی، بخشیشو برای خودت مصرف کنی، اینجا مخالفت چی کردی؟ بگی مخالفت قطعیه کردی، بخشیشو صدقه دادی، بخشیشو برای خودتون استفاده کردی، مخالفت قطعی دارید، قطع دارید که بالاخره اون مال حرامی که از بنی امیه گرفتید بخشی از این اموال بود، یا اون که صدقه دادی بود، یا این که خودت مصرف کردی بود. اما ما میخوایم جوری معنا کنیم که تجویز مخالفت قطعی از روایت استفاده نشه. میگیم این که حضرت گفته اشکال نداره، منظورش این نیست که اشکال ندارد جمیع تصرفات، میخواد بگه اشکال ندارد اون تصرفات مورد سوال، اون تصرفاتی که تو سوال کردی اشکال نداره، یعنی اون صدقه دادن اشکال نداره، اون حج رفتن اشکال نداره، اون به قول معروف کمک به
خیشاوندان اشکال نداره. خب اون صدقه، اون کمک به خیشاوندان، اون حج رفتن، آیا با همه مال این کارو میکنه؟ نه، هیچ آدمی هرچی مال داره رو که این کار نمیکنه. بخشی از مالش رو میره صدقه میده، بخشی از مالش رو میره به خیشاوندان کمک میکنه، بخشی از مال. پس حضرت تنها و تنها ترخیص داده است در این که در بخشی از مالش تصرف کنه، در این که مخالفت احتمالی انجام بده و این که با موافقت قطعی واجب نیست. اینطور میخواد تحلیل بکنه، میگه فإن ظاهره نفی البحث عن التصدق و السله و الحج من المال المختلط و حصول الاجر فی ذلک و لیس فیه دلالتون على جواز التصرف فی الجمیع. دلالت نداره که تصرف در جمیع جایزه. این بیان اول. ولو فرض ظهوره فی صرفن، حالا که فرض کنیم این روایت که میگه لابسته اطلاق داره، یعنی لابسته یعنی اشکال نداره، همه مال استفاده کن، طوری هم نیست. اگر اینو بگه از این ظهور باید رفعیت کنیم به ما دل علا وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعی، همونی که گفتیم به واسطه ادله‌ای که میگه آقا از مال قصبی باید اجتناب کنیم، به واسطه اون ادله میایم رفعیت بکنیم. و هو مقتضن به نفسهی لحرمت التصرف الکل فلا یجوز و دورود و دلیل علا خلافه ها. میفهمد اون دلیل بر وجوب اجتناب از حرام واقعی به نفسهی مقتضی چیه؟ به نفسهی مقتضی اینه که آقا در کل نمیتونه تصرف کنه. فلا یجوز ورود و دلیل علا خلافه، قبلا گفتیم نمیشه دلیل بر خلافش بیاد، مستلزم تناقض در مقام جعل. و من جهته، از یه طرف دیگه هم عقل حکم میکنه که احتیاط لازمه، حکم میکنه عقل به لزوم احتیاط. لحرمت تصرف فی بعض المحتمل ایزن لکن عرفت انه یجوز الاس فی ترک بعض المقدمات العلمیه به جعل بعضها الاخر بدلا ظاهریا عنز المقدمه. این استدلال که چند بار تکرار کردیم، اولا میگیم چون مخالفت قطعیه، تجویز در مخالفت قطعیه موجب تناقض با دلیل حرام واقعیه، باید از این ظهورش در تجویز مخالفت قطعی رفعیت. ثانیا چون ترخیص در برخی از اطراف بدون جعل بدل با حکم عقل به قاعده اشتغال در تضاده، پس باید ترخیص در برخی از اطراف رو حمل کنیم بر جعل بدل. این دو تا استدلال داریم میگیم، چند بار تا تکرار که یادتون باشه، این استدلال ترکیبی که چندین بار تکرار شد. دوباره بگم این متنش دیگه چیزی نیست، خودتون بخونید. دو تا مطلب شد، یک به خاطر اینکه تجویز در مخالفت قطعیه موجب تناقض با دلیل حرام واقعیه، باید از این ظهور رفعیت کنیم، بگیم روایت تجویز در مخالفت قطعی نمیدهد. یک. دو، به خاطر اینکه ترخیص در برخی از اطراف بدون جعل بدل با حکم عقل به قاعده اشتغال در تضاده، باید ترخیص در برخی از اطراف رو هم کنیم بر جعل بدل طرف مقابل. پس این استدلال ما با این دو بیان تکمیل شد. اولی مخالفت با اجتناب بر الخمر با اون دلیل حرام واقعی، چی؟ نه اون با اون روایت در تناقض به دیدگاه عقل تناقض ایجاد میکنه، اون به خاطر تناقض در مقام جعل بود، این دوم به خاطر حکم عقل به قاعده اشتغال بود. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. آل تماس دار یعنی حالگیری بود امروز، گفتید استاد نمیاد.